ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. ولادیمیر پوتین درباره عواقب مداخله نظامی مستقیم غرب در جنگ اوکراین هشدار داد. ترکیه میگوید نامه موافقت آمریکا با فروش 70 جنگنده F-16 را دریافت کرده است. کارگران نیشکر 7 تپه هم از تحریم انتخابات فردا خبر دادند. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه درباره عواقب تراژیک اعزام احتمالی نیرو از سوی ناتو برای حمایت از اوکراین هشدار داد و گفت هنوز سرنوشت کسانی که زمانی به خاک روسیه تجاوز کردند فراموش نشده است. ولادیمیر پوتین همچنین هشدار داد که در صورت ورود مستقیم نیروی نظامی غرب به جنگ اوکراین، احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل می شود. پیشتر مانوئل مکرون احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسه به اوکراین را طرح کرده بود، اما این موضوع به سرعت با واکنش منفی آمریکا و سایر اعضای ناتو روبرو شد. ولادیمیر پوتین در بخشی دیگر از سخنرانی سالانه خود گفت که کشورش برای گفتگو با آمریکا درباره ثبات استراتژیک آماده است. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت در شرایطی که غرب به طور مرتب در حال برنامه‌ریزی برای تحمیل شکستی استراتژیک به روسیه است، پیگیری چنین گفتگوهایی قطعاً آسان نیست. وزارت دفاع ترکیه میگوید آمریکا با فرستادن نامه‌ای با درخواست آنکارا برای خرید 70 جنگنده F-16 و تجهیزات جانبی موافقت کرده است. ترکیه در اواخر سال 2021 میلادی، 2 سال پس از آنکه آمریکا این کشور را از برنامه جنگنده‌های نسل پنجم F-35 کنار گذاشت، خواستار خرید این F-16 ها شده بود. واشنگتن سرانجام پس از رایزنی های فشرده و به دنبال موافقت ترکیه با پیوستن سوئد به پیمان ناتو با خواسته آنکارا موافقت کرد. ارزش این قرارداد حدود 23 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اما در ایران، یک روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شماری از کارگران نیشکر 7 تپه هم با انتشار بیانیه از تصمیم خود برای تحریم انتخابات خبر دادند. این کارگران در بیانیه خود از انتخابات جمهوری اسلامی با عنوان مضحکه یاد کرده و تاکید کردند که وارد این بازی خونین نمی شوند. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که هر کس رأی دهد گویی در صحنه اعدام یک معترض و عزیزان ما شرکت کرده و خود زیر پای اعدامی را خالی کرده است. در همین حال فرمانده انتظامی آذربایجان غربی چهارشنبه 9 اسفند از بازداشت 50 تن از گردانندگان صفحه های مجازی در این استان به دلیل آنچه اقدام به دعوت و به دعوت به تحریم انتخابات و مشارکت نکردن در انتخابات خواند خبر داد. رحیم جهانبخش همچنین هشدار داد که به تعبیر او انتشار هر گونه محتوای تنش‌زا در فضای مجازی جرم است. در روزهای گذشته بحث‌های متعددی از سوی چهره‌های سیاسی سرشناس داخل و خارج ایران برای تحریم انتخابات و شرکت نکردن در انتخابات مطرح شده. همچنین بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن با هشتگ هایی دیدگاه های خودشون رو بیان کردند. اما در آستانه این انتخابات، گفته های غلامعلی حداد عادل موجب شده 2 اصطلاح وارد ادبیات سیاسی ایران بشه: چنارها و پاجوشها. بعد از این گفته حداد عادل، اختلاف اصولگرایان بسیار بیشتر شده و آنها در سخنرانی تند علیه حداد عادل او را پدرخوانده میخوانند و علیه قالیباف مواضع علنی و تند میگیرند. حمید رسایی در همین زمینه گفته به فهرست چنارها نمیگوییم و فهرست پابرهنه ها را انتخاب میکنیم. درباره اختلاف اصول گرایان در حکومت یک دستی که رهبر آن علی خامنه‌ای به وجود آورده بیشتر بشنوید. از وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته 2 کلمه وارد ادبیات سیاسی ایران شد: چنارها و پاجوشها. طیفی از اصولگرایان به رهبری غلامعلی حداد عادل و محمد باقر قالیباف لیست انتخاباتی خود برای ورود به مجلس را چنار می‌خوانند و دیگر لیست‌های اصولگرایان که با آنها همراه نیستند را پاجوشها توصیف می‌کنند. منظور او از پاجوش ها یا پاچناری ها لیستی از اصولگرایان منتقد به رهبری حمید رسایی و رائفی پور است. صدای حداد عادل.
اینکه اینقدر لیست‌های اصولگرایان متنوع شد و ما وحدت عام لیست‌های اصولگرایی نمی‌بینیم چی هست که
تشتت در کنار یه چنار بلند چند تا پاجوش هم متعدد زده میشه، امر طبیعیه.
در غیاب حتی افراد خودی نظام که شورای نگهبان با نظارت استصوابی آنها را حذف کرده، حالا میدان انتخابات با مهندسی حاکمیت به میدان اصولگرایان تبدیل شده. آنها در حکومت یک دستی که از این تفکر ایجاد شده حتی برای رسیدن به قدرت بیشتر به دنبال حذف یک دیگرند. حمید رسایی چهره تندرو اصولگرایی در پاسخ به حداد عادل گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست پابرهنه‌ها را انتخاب میکنیم.
بعضی ها دوست دارن مجلس و نمایندگان مجلس کوتوله باشن. برخی از کسانی که در جایگاه‌هایی نشستن که برای مردم تعیین تکلیف دارن میکنن، دنبال کسانی هستن که مطیع باشن. مجلسی رو میخوان که مجلس مطیع باشه. نماینده فاسد رو دوست دارن، نماینده مطیع رو دوست دارن. نماینده که جیبش باز باشه از اون خوششون میاد، چون وقتی نماینده جیبش باز باشه دهنش بسته میشه.
امیر حسین ثابتی دیگر عضو اصولگرای منتقد که حداد عادل آنها را پاجوش ها خوانده گفته این که آقای حداد بقیه را پاجوش می داند نشان می دهد که او خودش را قیم بقیه می داند.
اولا که چنار رو درست گفتید، چون چنار بی ثمره و خیلی از این افرادی هم که شما فرستادینشون ثمره ای نداشتند و به قول سرلیس چنار چیزی که بعد 4 سال نتیجه نده بازم نتیجه نمیده. اما اینکه آقای حداد با این عقبه فکری و فرهنگی اینقدر متاسفانه از روی نمیدونم بگم غرور، از روی کبر، نمیدونم واقعا، برمیگره بقیه رو پاجوش میدونه، نشونه که اولا ایشون خودش رو قیم بقیه میدونه. ببخشید آقای حداد که من عذرخواهی میکنم، با شما مشورت نکردیم اومدیم ثبت نام ما برده ها رو ببخشید، شما قیم انقلاب، شما بزرگ انقلاب، ما بدبخت بیچاره، ما پاجوشا، ببخشید که ما این کنار چنار شما سبز شدیم. اصلا نمیفهمم تو چه فضاییشون سیر میکنه.
این قبیل انتقادها موجب شد که غلامعلی حداد عادل بار دیگر در یک سخنرانی انتخاباتی با ناراحتی و عصبانیت دیگر فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان را خلع الصائه با عناوین ساختگی بخواند که اخلاق را رعایت نمی‌کنند.
ما این فهرست‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. کسانی که این فهرست‌ها را منتشر می‌کنند خودشان سودی نمی‌برند، اما ممکن است به دیگران زیان برسانند، لطمه بزنند.
برخی از اصولگرایان انتخابات این دوره را انقلاب پاجوش‌ها علیه چنارها و به تعبیر خودشان گردن کلفت‌ها و حتی پدرخوانده‌ها می‌دانند. حمید رسایی می‌گوید در مواجهه با رفتار غلط فرزند شخص یا باید اعلام براءت کند یا انصراف بدهد. خطابی به محمد باقر قالیباف به خاطر اخباری که از فساد پیرامون اعضای خانواده‌اش منتشر می‌شود.
وقتی میشنوند و میبینند که درباره رفتار غلط خانواده اونها اتفاقاتی افتاده، مسائل مطرح شده، ولی طرف حاضر نیست از رفتار غلط فرزندش اعلام براءت بکنه. اگر شفافیت حاکم باشه چنین آدمهای گردن کلفتی رو وادار میکنه تا در برابر اراده مردم سر تسلیم فرود بیارن.
در این فضای یک دست حکومت که حتی اصولگرایان یک دیگر را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌کنند، مردمی خسته و نگران نظاره‌گر آنها هستند که حتی در این حاکمیت یک دستی که به وجود آوردند قادر به تامین حداقل خواسته‌های مردم نیستند. صدای یکی از همین مردم.
44 سال کلا سر من رفته، بس نیست. انتخاباتی چی؟ دلار بده 7 من شده 7000 تومان. چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
در سالهای اخیر ناکارآمدی حاکمیت و اصولگرایان و دور بودن نگاه مردم با ایدئولوژی جمهوری اسلامی موجب شده اعتراضهای سراسری بزرگ شکل بگیرد و حتی هفته ای نیست که اقشار مختلف مردم از کارگران و معلمان و پرستاران گرفته تا معلولان و بازنشستگان تجمعهای اعتراضی در مقابل ارگانهای دولتی برگزار نکنند.
عدالتی را دیدیم، ما دیگر رای ندیدیم.
در سایه دوری بین مردم و حاکمیت، فضای انتخاباتی سرد و بیروح شده و حاکمان جمهوری اسلامی که خیالشان از راه یافتگان به مجلس با مهندسی که در انتخابات کردن راحت شده، حالا برای رأی دادن مردم التماس می کنند.
در روزهای گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران خواهان تحریم انتخابات پیشرو شدند و بسیاری از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ‌هایی مثل تحریم انتخابات یا سیرک انتخابات نسبت به شرایط برگزاری این انتخابات اعتراض خودشون و دیدگاه خودشون رو بیان کردن. اما در اینجا میشنویم نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو در این باره.
من در انتخابات شرکت نمی کنم چون که هموطنانم با کور کردن، کشتن، به اونها تجاوز کردن. من وجدان دارم.
لوریس چکناواریان، موسیقیدان و آهنگساز سرشناس ایرانی، به تازگی قطعه‌ای رو با نام نوت‌ها برای مقام اعداد در نکوداشت مریم میرزاخانی، ریاضیدانی که در سن 40 سالگی در آمریکا درگذشت، ریاضیدان ایران تباری که در 40 سالگی در آمریکا درگذشت، ساخته و از اون رونمایی کرده. بیشتر از کیانوش فرید می‌شنویم.
رونمایی قطعه جدیدی از لوریس چکناواریان برای مریم میرزاخانی، ریاضیدان و برنده جایزه فیلدز. لوریس چکناواریان، آهنگساز، به تازگی از قطعه‌ای به نام دلنوازی نوت‌ها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است. قطعه‌ای که آقای چکناواریان درباره آن می‌گوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می‌ساخت است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این فوق‌العاده‌گی بیاید، کوتاه زندگی کند و از دنیا برود.
مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است و افتخار است که واقعاً که یک زن ایرانی میتونه همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه در زندگی ما مردم ایران رول یک زن در اجتماع ما. همیشه در تاثیر قرار گرفته بودم و غم داشتم و نمیتونستم غمم رو چطور ابراز کنم تا اینکه سالها طول کشید. روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میرزاخانی رو دیدم و نمیدونم یک جرقه‌ای به قلب من زد، یک احساس عجیبی به من رو آورد. قبلا هم میخواستم یه اثر بنویسم ولی خب چه نوع اثری میخواست بشه؟ نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه، نمیتونست یه اثر همینطوری آهنگی بشه، ولی این بار درست در اومد. یک اعتراضی بود که چرا همچین شخصیتی این زودی از دست دادیم.
آقای چکناواریان در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود. برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند. او افزود قصد ساخت اثری رمانتیک و عاشقانه نداشته، بلکه نیتش ساخت قطعه‌ای بوده اعتراضی، حزن‌آلود و حماسی و به همین خاطر به گونه‌ای از دستگاه چارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر کس آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است.
البته وقتی می‌خواستم این اثر بنویسم برای من مرحله اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه. البته موسیقی خودش ریاضیه ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه، اون احساس چیز نباید داشته باشه، این حالت ریاضی باید داشته باشه و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست. از این که بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست، وسط لابلای این صداهای ماتماتیک یا ریاضی که شما میشنوین یک آهنگ ملودی چارگاه هم لابلای این کار آکوردا شنیده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ ایرانیست.
مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلدز، معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد. او اما به دلیل سرطان سینه در سن 40 سالگی چشم از جهان فرو بست.
گزارشی بود درباره کار تازه لوریس چکناواریان، موسیقیدان و آهنگساز شهیر ایرانی، که قطعه رو با نام نوت‌ها بر مقام اعداد برای نکوداشت یاد مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی تبار ساکن آمریکا که در 40 سالگی درگذشت، رونمایی کرده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی به اتفاق همکارانم باز خواهیم گشت با خبرهای تازه‌تر.